أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بمناسبة بحث از عناوین قصدیه، ما یک فرعی رو مطرح کردیم که فرع قابل توجهی هست، و اون این هست که اگر مثلا شخصی دو روز روزه قضا بگردنش، یکی از پارسال یکی از امسال، یک روز روزه میگیره به نیت قضا، تعیین نمیکنه قضا کدام یک باشد، اما قضا روزه امسال اثر خاص داره، سقوط کفاره تأخیر، این اثر بار میشه یا نه؟ شبیهش در دینه که یک دین رهن داره یک دین بی رهنه. 1,000,000 گرفتم از او با رهن، 1 انگشتر در نزد او رهن گذاشتم. 1,000,000 هم گرفتم بدون رهن. حالا آمدم 1,000,000 بدون نیت تعیین به او ادا کردم. که مرحوم آقای خویی فرمود که چون اون روزه‌ای که اثر خاص نداره که روزه پارسال هست، یا این دینی که اثر خاص نداره که اون دینی است که بلا رهن است، خفیف المعونه است، این عمل شما قهرن بر او منطبق میشه. که ما وفاقا لسید زنجانی اشکال کردیم که آخه چه وجهی داره با اینکه من قصد اون روزه پارسال رو نکردم منطبق بر او بشه، یا قصد ادا دینی که بدون رهن است نکردم منطبق بر او بشه. خود آقای زنجانی در اینجا فرمودن که ما از بعض روایات استفاده کردیم که قصد ارتکازی مهمه، و چون قصد ارتکازی این شخص این است که با این کاری که می کند بهترین و بیشترین فائده برش مترتب بشه، و لذا میگیم که در ارتکازش قصد کرده صوم قضاء امسال را، اداء دین رهندار را. ایشان در کتاب و صوم استدلال کرده به برخی از روایات، ولی در کتاب نکاح جلد 21 فرموده که ما اینو قبول نداریم، ما از این روایات جواب میدیم، ما دنبال انصراف عرفی هستیم، همون مطلبی که ما عرض میکنیم. این روایاتی که مطرح کرده ایشون در کتاب الصوم که بعدن بحث کرده، در کتاب نکاح جلد 21 رد میکنه استدلال به این روایات رو، و اونجا میگن ما قبلن نظرمون این بود که از این روایات استفاده میکردیم که رضایت فعلی کافی نیست، باید کراهت شأنیه هم نباشد، یعنی همون ارتکاز برخلاف نباشد، ولی بعد به نظرمون رسیده که از این روایات جواب بدیم. وقت جواب میدن، بعد میرسن به کتاب صوم، باز همون مطلبی را که میفرمودن ما قبلا میگفتیم تکرار کردن. حالا کار نداریم، این روایات عمدش 4 روایت بود که ما خلاصش را عرض میکنیم. یکی این روایت صحیحه بود که در تهذیب جلد 8 نقل میکنه صفحه 290 صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن امرأة حلفت ان لا تخرج الى زوجها ابدا و هو به بلد غیر الارض التي هي بها. این زن در شهر دیگری بود، سوگند خورد که هیچگاه به شهر شوهرم نروم. فلم یرسل الیها نفقه و احتاجت حاجتا شدیده ولم تقدر على نفقه، فقال علیه السلام انها و ان کانت غضبا فانها حلفت حیث حلفت و هی تنوی ان لا تخرج الیه طائعتا و هی تستطیع ذلک ولو علمت ان ذلك لا ينبغي لها لم تحلف فلتخرج الى زوجها وليس عليها شيء في يمينها فان هذا ابر. خب در کتاب السوم آقای زنجانی فرمودن که این زن که مطلق قسم خورده بود که من به شهر شوهرم نروم، ولی امام عمق ارتکاز این زن رو باز کرد و فرمود این خطاب به خاطر عمق ارتکاز این زن تقید ذاتی پیدا می کند، شامل این فرد نمی شود که امروز شوهرش نفقه او را دیگر نمی دهد و او شدیداً محتاج شده است که نزد شوهرش برود. ولی همونطور که در کتاب نکاح فرمودن این انصرافه، ربطی به عمق ارتکاز نداره. واقعا هم عرف استظهار نمی کنه از این قسمی که این زن خورده است که قسم می خورد به شهر شوهرش نرود حتی در این شرایطی که عرفاً توان خودش رو از دست داده و هی تستطیع و ذلک ولی الان لا ینبغی لها، یعنی لا تستطیع و ذلک، لا ینبغی ای لا یتأثر. یک زمانی قسم خورد که فکر میکرد میتواند بماند در این شهر، امروز با این شرایط جدید فهمید دیگر نمیتواند در این شهر بماند چون محتاج نفقه است، شوهرش به اون نفقه نمیفرسته، باید بره به شهر شوهر. خب این انصرافه، ما که انصراف رو منکر نیستیم. نخیر، این مورد روایت انصراف داره، نه اینکه همه نظرها انصراف داره به اون دایی که انسان دارد بر اون نظر، ممکن است تخلف دایی بشود. این قسمی که این زن خورد انصافا انصراف دارد از این فرض، قسم خورد به شهر شوهرش نرود، خب از این فرض انصراف دارد، اون روز میتوانست نرود، الان دیگر نمیتواند، به نان شبش محتاج است. وحیه تنوی، وحیه حلفت، وحیه تنوی ان لا تخرج الیه طائعتا وحیه تستطیع ذلک. نیت این زن اینه که در فرضی که میتواند به شهر شوهر نرود قسم میخورد به شهر شوهر نرود. ما هم اگر بودیم استظهار انصراف میکردیم، لااقل شبهه انصراف داشتیم. این روایت اول. وحیت آقا، وحیت تنوی، وحیت تنوی انها لا تخرج وحیت استطیع ذلک. روایت دوم راجع به اون مردی بود که جاریه عمش رو قسم خورده بود که لا یمسها ابدا، بعد ارث بهش رسید. خب ایشون هم در کتاب نکاح جلد 21 صفحه 6745 حدودا فرمودن که این انصرافه. یعنی همینی که ما عرض میکردیم در اونجا فرموده انصراف داره. وقتی میگه قسم میخورم با این کنیز عمم تماس برقرار نکنم، انصراف داره به فرض تماس حرام. حلف علی الحرام، یعنی حلف علی ترک الحرام. ولو اقل من شبهت الانصراف. اما روایت سوم، اجیری بود که اعتیه اجرا لیحج حجتا مفرده فحج حجت تمتع. این روایت که امام فرمود انما خالف الی الفضل، اشکال نداره، فرد افضل رو آورده. مرحوم شیخ طوسی این فتوا داده در تهذیب جلد 5 صفحه 415، فرموده این روایت معتبر است، معتبره ابی بصیر هست و ما به او فتوا میدیم. و یک خبری که معارض آن هست که حسن ابن محبوب عن علی، که ظاهرا علی ابن رعاب هست، فی رجل اعطا رجلا دراهم یحج بها عنه حجة مفردة قال لیس له ان یتمتع بالامعة الى الحج لا یخالف صاحب الدراهم. مرحوم شیخ طوسی فرموده که این حدیث که مسند به امام نیست، اعتباری ندارد. عن علی، یعنی علی ابن رعاب، فی رجل، فتوای علی ابن رعاب می شود، چه اثری دارد؟ محقق فرموده است که نه، این فرمایش شیخ طوسی درست نیست. این روایت رو باید هم بکنیم برای اینکه مقصود مستأجر ثواب حج بود، نه حج واجب. مثلا مکی اجیر میکند شخصی را برای حج افراد، باید حج افراد به جا بیاوریم، اون وظیفه‌اش حج افراد است. حج مستحب گرفت مستأجر شخصی را، اجیر کرد برای حج مستحب، گفت حج افراد به جا بیاور. این روایت هم میشه بر جایی که احراز میکنیم که نظر این مستأجر به اینه که ثواب حج گیرش بیاد. خب ثواب حج تمتع که بیشتره. مرحوم آقای خویی هم همین مطلب رو فرموده، فرموده که آقا اگر امام در این روایت میفرمون نعم جائز از حج تمتع به جا بیاورد نجیر، میگفتیم یک حکم تعبدیست در مورد خودش، ولیکن تعلیل کرد به یک امر ارتکازی، فرمود انما خالف الی الفضل. این ظاهر است که بیان یک امر ارتکازی میکنه که چون امر مرتکز در ذهن اینه که این مستأجر دنبال ثواب هست، خب ثواب حج تمتع که از ثواب حج افراد بیشتره، پس قطعا او راضی است به این کار. و الا مرحوم آقای خویی میفرمان مگر میشود ملتزم شد عمل مورد اجاله را تبدیل به افضل بکنیم؟ ما عجیر شدیم زیارت مسلم ابن عقیل برویم، بریم زیارت امام حسین، این وفای به اجاره است؟ ما عجیر شدیم دعای کمل بخونیم بریم دعای جوشن کبیر بخونیم، قرآن بخونیم؟ آقا شب جمعه است، او دعای کمل عجیرت کرده بخونی، شروع کردی سوره بقره میخونی؟ نه آقا، ثوابش بیشتره، قابل التزام نیست. پس این روایت ظاهر در اینه که جائز هست عدول از مورد اجاره به افضل در فرضی که احراز کنیم عرفاً که غرض مستأجر تأمین میشه به نحو احسن، چون غرض مستأجر وصول به ثواب هست، ثواب این عمل هم که بیشتره. اما روایت چهارم که صحیح ابی ولاده است، خود آقای زنجانی در کتاب نکاح جواب داده، فرموده عمق ارتکاز صاحب البغض که حلال کرد ابی ولاد را، گفت حبیب‌الله بعد از اینکه ابو حنیفه به این صاحب البغ گفت هیچ چیز طلبکار نیستی، چون این حبیب‌الله غصب کرد بغل تو را و غاصب ضامن اجرت منافع مستوفات عین مقصود هم نیست، این صاحب البغ آمد بیرون و کان یسترج فجعل یسترج و انا لله و انا الیه راجعون. ابی ولاد میگه فرحمته مما افتابه ابو حنیفه فاعتیته دراهم فتحللت منه، رفتم خدمت امام صادق علیه السلام، فرمود این حلال کردن او فایده ندارد، انما حللك ایا لأجل ان ابا حنیفه افتا بذالک، برو به او بگو که امام صادق فرموده تو مستحق اجرت المثل این چند روز غصب هستی، اگر الان بگه حلاله قبوله. خب آقای زنجانی در کتاب الصوم فرمودن که این دلیل میشه که ارتکاز متصالحین رو باید مد نظر گرفت، ولو در ظاهر تصالح کردن دیگر. در کتاب النکاح فرموده که نه، صاحب البغل مقلد ابو حنیفه بود، فکر کرد دین شرعی به گردن ابی ولاد نیست، اما ابی ولاد از دین عرفی و اخلاقی حلالیت خواست بگیره، او هم حلالش کرد از دین عرفی و اخلاقی، از دین شرعی که حلالش نکرد. باید ابی ولاد میرفت دو مرتبه به او میگفت از دین شرعی منو حلال کن، دین عرفی حلال بشود که باعث نمیشه که دین شرعی هم حلال بشود، ولیکن انصافا این خلاف ظاهر. فتحللت من در عرف متشرعی یعنی گفتم حلالم بکن، یعنی حلال مطلق، دین عرفی که اصلا حلال کردن نداره، عمده اون دین شرعیه که منو بری عزمه بکنی. دین عرفی وجدان اخلاقی انسان به درد میاد، وجدان درد میگیره آدم، چند روز بعدم یادش میره. اون دین شرعی است که براءت ذمه میخواد. فتحللت من یا فحللنی. حالا مقلدم ممکنه انا لله بگه اولا به خاطر مصیبتی که برش نازل شده چی گرفتار شدیم، یا حتی از فتوای مرجعش. مگه نشنیدی که یک طلبهی زمان میرزا حبیب الله رشدی در حرم امیرالمؤمنین هی نماز میخوند، بعد دست میذاشت به کمرش میگفت آمیرزا حبیب الله خونت خراب بشه. اینم آمد این جریان رو که دید، رفت پیش آمیرزا حبیب الله رشدی گفت یه طلبه یه نماز میخونه، بعد از نماز به تو نفرین میکنه، چیه جریان؟ گفت این مقلد من تقصیر نداره، من قائل به وجوب مزایقم در قضاء فوائد، میگم باید فوراً قضاء بشه، اینم مقلد منه، کارو زندگیشو ول کرده، رفته نمازهای گذشتهشو قضاء میکنه، دلشم از من پره، فوشم به من میده، اشکال نداره. انا لله و الا الیه راجعون از این فتوا در این حال مقلدشم هست. علاوه عرض کردم مصیبتی که برش نازل شده بود چی گرفتار شدیم ما؟ مگر فتوا 100% مطابق با واقع است؟ بالاخره فتوای معتبر بود برای اینا، ولی احتمال میدادن که ثبوتاً حکم الله واقعی این باشه که این ابی ولاد مشغول الذمه است. فتحللت من یه لحظه اجازه، ما میگیم حلالش کرد از دین شرعی، ما اینجور میگیم، ما میگیم ولی مورد روایت موردی است که بعد از قضاء قاضی جور مصالحه کردن اعتمادن علی قضاء قاضی جور، امام فرمود این مصالحه نافذ نیست و ما در این مورد بهش ملتزم میشیم. بگذاریم راجع به اصل مطلبی که آقای زنجانی در این فرمودن که مثلا دو قضا هست، یکیش اثر زائد داره، دو دینه، یکیش اثر زائد داره. قطع نظر از استناد به این روایات که فرمودن ما میگیم اونی که اثر زائد داره بار میشه که ما نپذیرفتیم، ایشون وارد مناقشه شدن با دیگران، فرمودن که خب ما این که آی خویی فرمود که شما یک روز روزه گرفتید منطبق میشه بر اخف خفیف المعونه، درست نیست. ولی اینم که ما احتمال بدیم که این روزه باطله، اینم درست نیست. چرا؟ ایشون فرموده، خوب دقت کنید، که ما یه قاعده ای داریم و این قاعده رو هم بر اساس نظر آقایون میگه، میگه این قاعده رو ما قبول نداریم ولی طبق نظر آقایون میگیم، که اگر خطاب نتونست دو فرض رو با هم بگیره طبق مباحث فنی که آقایون دنبالشن، ما که دنبال بحث فنی نیستیم، ما دنبال استظهار عرفی هستیم، آقایون که دنبال بحث فنی هستیم، حالا که این اطلاق نتونست هر دو فرد رو بگیره، نباید بگن هر دو فرد خارجه، مگر در جایی که هیچ مزیتی یکی بر دیگری ندارد، مثل عقد بر اختین. عقد بر اختین خب هم زمان ما هم باطله، چون مزیتی نداره این اخت بر اون اخت شرعا، بگیم عقد این صحیح عقد اون باطل. اما جایی که یکی بر دیگری ممکنه مزیت ثبوتی داشته باشه یا حتما مزیت ثبوتی داره، اونجا نه، ملتزم باید بشن آقایون به این بیان فنی که اطلاق دلیل شامل یکی از این دو فرد میشه. مثال میزنن، میگن بیع وکیل و بیع موکل با هم در تضاد هست، همزمان من که موکلم خانه ام را به زید فروختم، وکیلم در همون زمان خانه من را به عمرو فروخت. ایشون میفرمون ما که معتقدیم مثلا وکالت انصراف داره از این فرض. حالا البته در مشابه این فرمودن، در اونجایی که دو تا وکیل تصرف متضاد میکنن، وکیل الف خانه من را به زید میفروشه، وکیل به همزمان خانه من را به ام میفروشه، ایشون میگن اصلا وکالت هایی که ما میگیم انصراف داره از این فرض به نظر ما، و این دوتا بی میشه فضولی، هر کدوم رو خواستم انتخاب کنم امضا کنم اختیار با منه. حالا طبق این بیان اصلا این وکالتی که به وکیل دارم منصرف از این فرضی که همزمان بر خلاف تصرف من تصرف میکنه، ولی آقایون که میگن منصرف نیست. اما به آیون میگیم احتمال میدید بیع وکیل و شارع نافذ کنه بیع موکل رو نافذ نکنه؟ احتمال میدید؟ همزمان ها، من خونه رو فروختم به زید، همزمان وکیلم خونه رو فروخت به هم، شارع میگه بیع الوکیل نافذان و بیع الموکل باطلان، این محتمل نیست که زیاده فر بر اصل لازم میاد. پس احل الله البیع، بیع من موکل رو میگیره بدون معارض، چون محتمل نیست بیع وکیل مشمول اهل الله البیع بشه در اینجا. مثال دوم، همزمان یک کسی دختری و مادری رو عقد کرد، ایشون میگن خب احتمال میدیم شارع ثبوتاً عقد بر ام رو تنفیذ کرده باشه یا عقد بر بنت رو تنفیذ کرده باشه، هر دو نمیشه تنفیذ بشن با هم، اما عمومات نفوذ عقد نکاح طبق مسلک آیون که فنی برخورد میکنن، چرا یکی از این دو را نگیرد؟ شما میدانی هر دو را نمیگیرد، اصالت الاطلاق والعموم میگوید که اما یکی از اینها را میگیرد. پس علم اجمالی پیدا میکنید که ازدواج یا با دختر یا با مادر صحیحه، طبق حجت اجمالیه دیگه، حجت اجمالی است این اطلاق و عموم. ثمرش چیه؟ یه ثمرش اینه که به مادره میتونی نگاه کنی، چون یه زنته اما خداییش بدون قصد و غرض، یا زنته یا مادر زنته، اگه سه تا زن دیگه هم داشتی نمیتونی بری زن چهارم بگیری، چون حجت داری یکی از این دوتا زن چهارمت. مثال سوم باز میزنه ایشون، میگه زید خبره میگه مرجع الف اعلم است، امر خبره میگه مرجع ب اعلم است. خب اینا حجتن بر این که هر دو با هم حجت نیستن، ولی احدهما حجت است بر این که شخص ثالث یعنی بکر یعنی اون مرجع سوم اعلم نیست. باز مثال چهارم میزنن، چون این مثال ها با هم فرق میکنه، همه رو دارم میگم. میگن دو تا خبر با هم تعارض کرد، یکی میگه که نماز جمعه مستحب، یکی میگه واجب. میگیم هر دو با هم حجت نیستن، ولی احد و ما حجت است بر این که نماز جمعه حرام نیست. بعد نتیجه میگیرن، میگن خب در ما نحنفی نتیجه میگیریم، پس این که بگیم این روزه از هیچ کدام واقع نشده این درست نیست، از یکی از اینها واقع شده. اون اداء دین از هیچ کدام از این دینا واقع نشده این درست نیست، از یکی از اینها واقع شده. حالا بعد میفرمان که نگویید که بعضی مثل امام و آقای گلپایگانی فرمودند که در اون مثال دین استصحاب میگوید رن هنوز باقی است. ایشون فرمودن این استصحاب معارضه، استصحاب بقاء رن تعارض میکنه با استصحاب بقاء اون دین آخر بلارن. من علم اجمالی دارم یکی از اینها خلاف واقع. از یه طرف استصحاب بگید دین باقی است، رهن باقی است، رهن باقی است، یعنی این دین مع رهن باقی است. خب این معارضه میکنه با اون استصحاب، میگه که دین بلا رهن باقی است. تعارضا تساقطا. ولذا میگیم که نه، این فک رهن میشه، فکرن میشه، چون استصحاب بقایرن دیگه جاری نیست. در اون مثال سومن براعت از کفاره تأخیر جاری میشه، که روز روزه گرفتی تعیین نکردی غذای روزه امسال یا غذای روزه پارسال، یکی از این دو روزه ها از گردنت میفته به خاطر همون بیان که هر دو مصداق نیست. اما هیچ کدام مصداق نیست برای این عموم، عموم قضا، این را نباید بگوییم. نسبت به کفاره تأخیرم براعت جاری میکنیم. خب ما چند تا نکته اینجا میخواییم بگیم در رابطه با فرمایش ایشان. میگیم نکته اول، آقا شما فرمودید طبق نظر آقایان این بیان میاد، بفرمایید طبق نظر خودتان چه میشه؟ شما که ادعای انصراف میکنید، میگید این بیان فن نیست، ما به آقایان میگوییم چیزی که به خود من ایشان فرمود وقتی به ایشان اشکال کردم که این مطالب شما که در بیع وکیل و موکل مطرح میکنید اصلا خطاب نفوذ بیع از اینها منصرفه. ایشون گفتن بله منم قبول دارم منصرفه، من میگم آقایون باید اینجور بگن. خب آقایون حالا چه میکنن کار نداریم، خود شما چه میکنید؟ شما که قائل به انصرافید چه میکنید نسبت به این روزه؟ میگید دلیل بر اجزا این صوم نداریم. نسبت به این عدایده میگید دلیل بر اجزا عدایده نداریم. یا میگویید که آقا خصوصیت این که صوم امسال یا صوم پارسال قصد بشه نسبت به براءت از قضاء صوم عنوان قصدی نیست. اون میگه قضاء یوما واحدا، ولذا ذمه‌اش بری میشه از قضاء یوم واحد. این اصلا احتیاج به این بیان ها نداره. ادا دینه به مقدار 1,000,000 تومان. آقا دو تا 1,000,000 گرفته بود، یکیش وثیقه داشت یکیش نداشت. حالا 1,000,000 بینیت رفته داده به طرف، میگن به اندازه 1,000,000 دینش رو ادا کرد. پس این جای بحث نداره. و لذا در اونجایی هم که دو تا دین هر دو وثیقه داره، 1,000,000 اول وثیقش کتابه، 1,000,000 دوم وثیقش انگشتره، بعد رفت 1,000,000 داد به طرف، خب عرفاً به اندازه 1,000,000 از بری ذمه شده، احتمال بطلان این ادای دین نیست، چون قصد خصوصیت دخیل در صحت ادای دین باشه خلاف ارتکاز عرفی و خلاف اطلاقات ادله است. این نکته اول. نکته دوم، میگیم آقا حالا که بنا شد قضاء یک صوم باشه یا اداء یک دین باشه، ما چرا به استصحاب تمسک کنیم تا بعد شما اشکال بکنید؟ ما میگوییم درست صدق میکنه قضاء یوما واحدا، ولی صدق نمیکنه قضاء صوم هذه السنه، ولی تو خطاب من ترک قضا اصوم هاده استنه وجب علیه کفارت و تأخیر بالوجدان شاملش میشه، نیاز به استصحاب نداره، نیاز به اصل عملی نداره. من لم یعد دینه الذی علیه الرهن فالرهن باق، مستفاد از ادله اینه دیگه. خب عرفاً میگه ادا نکردی این دینی را که رهن دارد، چون قصد او را نکردی، بله جامع اداء دین محقق شده. تحقق جامع غیر از تحقق خصوصیته. این هم نکته دوم. نکته سوم، خلاف اطلاق ادله است. ادله میگه من لم یقض صوم هذه السنه الا ان جاء رمضان آخر فلیتصدق بمد من طعام. آقا اسلوب عرفی اینه که لم یا اینه که قضا صوم حاضر سنه او لم یقضه دیگه. وقتی قصد نکرد قضا حاضر سنه رو لم یقضه قضا حاضر سنه دیگه. آه خصوصیت قضاء سال گذشته هم واقع نشده، جامع واقع شده، منتها قضاء سال گذشته اثر نداره، جامع محقق شده، جامع در عالم اعتبار محقق شده. تحقق جامع به معنای تحقق خصوصیت نیست. اهدل خصوصیتن نه واقع نشده، مخصوصا که عرف برای روزه سال گذشته خصوصیت زائده نمیبینه، چون اثر زائد نداره. حالا اجازه بدید. حالا به دو تا دینی که هر دو رحم دارن میرسیم. نکته سوم، آقا این مثال هایی که شما زدید اینا با هم فرق میکنه. تو اون بحث شهادت بر اعلمیت اصلا نفی ثالث دلالت تضمنیه است. زید که میگه که مرجع الف اعلم است، به دلالت تضمنیه میگه اعلم من فلان و فلان. اینا دلالت التزامیه نیست، دلالت تضمنیه است. نسبت به این که خبره دوم میگه که مرجع به اعلم است، اونم میگه مرجع به اعلم است از مرجع الف و مرجع دال. پس خبره اول و دوم نسبت به اعلمیت مرجع الف و به نسبت به مرجعیت دال توافق ضمنی دارند، توافق تضمنی دارند، تعارضی ندارد. تعارضی ندارد. این دلالت تضمنیه است. همه باید قبول کنند. ربطی به این که حال که فهمیدیم که هر دو خبر راست نیست میگوییم انشاءالله یکی از این دو خبر راست است ندارد. اما مثال دو تا خبر متعارض او فرق میکنه. در دو خبر متعارض ما میخواهیم بگیم احد و همای لاب اینه واقعی حجت است. میخواییم بگیم دو تا خبر وقتی با هم تکاذب کردن دلیل حجیت این خبر رو با اون خبر بخواد بگیره تعارض میکنن. ولی به قول مرحوم آخون میگیم یکی از این دو خبر میدانیم دروغ است. انشاءالله خبر دوم که لا عنوان ولا تعین له واقعا انشاءالله راسته. حتی ملائکه هم نمیتونن بگن اون خبر دوم کدام خبر است. کدام خبر است؟ کدوم خبر است که شما میدانید اجمالاً اون دروغ است و خبر دوم راست است؟ اون خبری که اجمالاً میدانید دروغ است کدام یک است از این دو خبر؟ چه بسا هر دو دروغ است. ولذا خبر ثانی حجت، این خبر ثانی اصلا تعین واقعی نداره، فقط اثرش نفی ثالثه. فقط اثرش اینه که یکی از این دو خبر بگو انشاءالله راسته. یعنی یا نماز جمعه واجب یا مستحب، حرام نیست. و اما مثال مادر و دختر، بله اونجاها باید احتمال صوتی بدیم که فی الملا یکی از این دو به نحو تعیین ازدواجش صحیحه، یا فی الملا ازدواج مادر صحیحه، یا فی الملا ازدواج دختر صحیحه. ولذا باید مرجح ثبوتی در هر کدام احتمال داده بشه، برخلاف خبر این متعارضین اونجا نه، هر دو مساوی هم. چون ما که نمیخواییم بگیم این خبر معین حجت فی الملا هست، اینجا میخواییم بگیم ام زوجه فی الملا هست یا بنت زوجه فی الملا هست. حالا من وارد بحث فقهی راجع به این فرق نمیشم که نظر سعینه که دلیل صحت ازدواج بنت ورود دارد بر دلیل صحت ازدواج ام البنت. چرا؟ برای اینکه شرط محرمیت دختر همسر اینه که دخلتم نسائکم اللاتی دخلتم بهن. این دختر زنی نیست که به او دخول شده، ولذا عموم حلیت نکاح اینو میگیره. تا عموم حلیت نکاح اینو گرفت مادرش میشه و حرمت علیکم امهاتو نسائکم. حالا وارد این بحث فقهی نمیشه، اما میخوام بگم این مثال ها با هم فرق میکنه. اینا رو ما نباید یک کاسه کنیم. به هر حال پس نکته سوم این بود که قیاس مقام با این مثال ها یکسان نیست. شما در ما نحنفی چه میخواهید بگوید؟ میخواهید بگید که ما دو دلیل با هم تعارض کرد؟ در اینجا که اصلا دو دلیل نداریم با هم تعارض کنه. من دو تا دین داشتم، یکی رهن داشت یکی نداشت، قصد کردم ادای دین را بدون خصوصیت. کدام دلیل ها با هم تعارض می کنن تا ما بگیم نسبت به یکی از این دو لابعینه ما تمسک به عموم دلیل می کنیم؟ همچه چیزی نداریم. قیاس مقام با این مثال ها قیاس محل فارغه. ولذا به نظر ما طبق استظهار عرفی، چون قضاء صوم صحتش نیاز به قصد خصوصیت نداره، ادائدن صحتش نیاز به قصد خصوصیت نداره، ولذا این قضا میشه قضا صوم جامع، نه قضا صوم امسال است علت تعین، نه قضا صوم پارسال است علت تعین، مثل کلیه فلم معین. وقتی شما یکی از این دو کتاب مکاسب رو میفروشید، مشتری بگه این کتاب مکاسب الف مال من است، بهش میگی دروغ نگو. بگه کتاب مکاسب به مال من است، بهش میگی دروغ نگو. میگه پس چی؟ میگی یکی از این دو کتاب مال تو است، ولذا هر کدوم رو بخوام میفروشم به یکی دیگه، فقط یکی از این دو کتاب رو حق ندارم بفروشم، اما یکی دیگر را هر کدام را می توانم انتخاب کنم بفروشم به شخص ثالث، چون هیچ کدام به عینه ملک تو نیست، جامع ملک تو است لا به عینه. اینجا هم قضاء صوم جامع لا به عینه محقق شده است، اداء دین جامع لا به عینه در مثال دین محقق شده است، ولی اثر خصوصیت بار نمیشه چون قصد خصوصیت نکردن. فقط میمونه این نکته رو هم عرض کنم به عنوان نکته آخر بر فرمایش آقای زنجانی، که آقا استصحاب بقای دین فرمودید تعارض میکنه با استصحاب بقای اون استصحاب بقای رهن، یا گلپایگانی فرمود، امام فرمود جاری است، شما میگه تعارض میکنه با اون استصحاب بقای دینی که لا رهن فیه. آقا کاش که میفرمودید ما استصحاب در شبهات حکمیه رو قبول نداریم، خیال همه رو راحت میکردید، اما استصحاب در شبهات حکمیه رو قبول کنی چرا تعارض کنه؟ دو تا استصحاب مثبت هم مثل استصحاب نجاست این انا، استصحاب نجاست اون انا، با اینکه میدونم یکیش اجمالا پاک شده. بله آقا چجور استصحاب نجاست انا جاریه؟ استصحاب نجاست انا دو تا استصحاب مثبت تکلیفه، ترخیص در مخالفت قطعیه پیش نمیاد، اثرش اینه ملاقی این انا نجسه، ملاقی اون انا هم نجسه. این استصحاب نجاست انا، این استصحاب در شبهات موضوعیت، آقا دقت کنید، خب استصحاب بقای رهن در مثال دین استصحاب در شبهه حکمیه است دیگه، من که در شبهه موضوعیه ندارم که، من نمیدونم شارع کافی دانسته از اداء دین بدون قصد خصوصیت ها در فکرن یا کافی ندانسته است، استصحاب در شبهات حکمیه است دیگه. خب این استصحاب چرا تعارض کنه با استصحاب دین آخر؟ اگر میخواهید بگویید که بر من واجب میکند دوباره دیگر اداء دین بکنم و این محتمل نیست، قطعا این را واجب نمیکند. چرا؟ برای اینکه به ارتکاز قطعی من به اندازه 1,000,000 تومان بری عزمه شدم. فقط اثر این دو استصحاب اینه که تا 1,000,000 دیگه ندم هر دو استصحاب جاریست، و علاوه بر این که اون استصحاب بقای دین آخر اثر نداره. چه اثری داره؟ چه اثری داره بفرمایید؟ میخواد اثبات کنه که پس دین آخر که لا رهن فیه باقی است، پس این دین مشتمل بر رهن از بین رفت، پس رهنش از بین رفت که اصل مثبته. چی میخواد بگه استصحاب بقای دینی که لا رهن فیه؟ چه حرف تازه‌ای داره بزنه؟ حرف تازه‌ای نداره بزنه، اثر نداره که جاری بشه. این محصل عرض ما هست در جایی که دو عنوان، یکی اثر داره یکی نداره، مثل دینی که لا رهن فیه، دینی که مشتمل بر رهنه. اما اگر هر دو اثر داشت، دو تا دینه، یک دین رهن داره، رهنش کتاب. یک دینم رهن داره، رهنش انگشتر. دو تا یک میلیونی. منم یه میلیون گذاشتم تو پاکت، گفتم آقا بدهی شما رو میدم. نیت نکردم دینی که رهنش کتابه یا دینی که رهنش انگشتره. خب به اندازه یک میلیون من بری از ذمه شدم بلا اشکال، به ارتقاد قطعی اوغلا. اما نسبت به این دوره مقتضای صناعت اولیه نمیگیم هر دوره باقیه، چون دین اول رو ادا نکردم پس رهنش باقیه، دین دوم رو ادا نکردم رهنش باقیه. ولی به نظر ما این خلاف مرتکز اوغلاست. حداقل اینه که من بدهکار حق دارم مطالبه کنم از طلبکار فک احد الرهنین رو. بگم خوش انصاف، خب من یه میلیون بهت دادم، یادم رفت قطع کنم خصوصیت دین اول یا دوم رو، دیگه برای چی دوتا رهن رو پیش خودت نگه میداری؟ فردا من افتادم مردم ورثم چی کار بکنن؟ یه طرف کتاب رو گذاشتی، یه طرف انگشتر رو گذاشتی. حالا فرض کنید 10 تا دین باشه، 9 تاشو ادا کردن بی نیت، یه دونش مونده، 10 تا وثیقه گذاشته اینجا، یه طرف کتاب، یه طرف انگشتر، یه طرف نمیدونم چی چی. اوغلا میگن بابا عجب از یهود، از چی میگن شمعون یهودی هم قرض میکردن بهتر از تو بودن، چه وضعیشه؟ میگه 9 تا وثیقه رو فکش کن، خب یه میلیون مونده از اون دینای قبلی. این یک ارتکاز اوغلایی است. به نظر ما اینجا محکم حق مطالبه فک رهن و محد اقل میگیم. تعیینش قدر متعقل اینه که هر دو با هم توافق بکنن. بله بله، این نسبت چی گفتم؟ خب بنده گفتم شهد الله که من اینو نگفتم. من اتفاقا گفتم اگه 10 تا مرغ بود، یکیشو من به شما به نحو کلی معین فروختم، هر 10 تا مرغ تخم مرغ گذاشتن، یکی از این 10 تا تخم مرغ به نحو کلی فعل معین مال مشتری است. خب این محصل این بحث دیگه، وارد مسئله بعدی میشیم ان شاء الله.